بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران در کنفرانس لندن درباره افغانستان شرکت نمی کند. شرکت آلمانی زیمنس دیگر از ایران سفارش نمی پذیرد. آلمان بازداشت دیپلمات‌های خود در روز عاشورا در تهران یا مداخله آنها در راهپیمایی آن روز را تکذیب کرد. ساعت 21 امروز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. الهی رمانشاد و هانا کاویانی در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانی شما را در این مجله بر عهده داریم. به شما شب بخیر میگوییم و سپاسگزاریم که شنونده ما هستید. یادآوری میکنیم که دوستان امروز روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست، روز جهانی ادای احترام به یاد و خاطره حدود 6 میلیون یهودی است که به دست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم کشته شدند در اتاق‌های گاز و کوره‌های آدمسوزی. یادشون رو محترم بداریم. و ما دوستان، همانگونه که گفتم، هانا کاویانی در استودیوست با تازه ترین خبرها و آغازگر مجله خواهد بود.
با سلام. خبرگزاری فارس گزارش داد رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از عدم شرکت ایران در کنفرانس لندن درباره افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه مسائلی چون رویکرد این کنفرانس در جهت افزایش اقدامات نظامی و برخورد دوگانه با جریانات موجود در افغانستان را از دلایل عدم شرکت در کنفرانس لندن ذکر کرد. کنفرانس لندن درباره افغانستان قرار است روز پنجشنبه آغاز شود. شرکت زیمنس آلمان اعلام کرده است که از اواسط سال جاری میلادی دیگر از ایران سفارش قبول نخواهد کرد. شرکت زیمنس ارزش معاملات خود با ایران را در سال گذشته میلادی 700 میلیون دلار اعلام کرده است. این شرکت میگوید معاملاتش با ایران در زمینه غیر نظامی بوده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت به توافق نرسیدن با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با تشدید تحریم‌ها روبرو خواهد شد. وزارت خارجه آلمان گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی را درباره ارتباط دو دیپلمات این کشور در تهران با راهپیمایی معترضین در روز عاشورا یا بازداشت دو دیپلمات آلمانی در آن روز را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت این وزارتخانه از اینکه کسی از دیپلمات‌هایش در تهران در آن روز بازداشت شده باشد اطلاعی ندارد. تلویزیون العالم شبکه ماهواره عرب زبان ایران اعلام کرده است که پخش برنامه‌های این شبکه از طریق ماهواره عربسات قطع شده است. در اطلاعیه که بر روی سایت این تلویزیون انتشار یافته، شرکت ماهواره عربسات به سانسور خبری متهم شده است. در این اطلاعیه همچنین گفته می‌شود که عربسات در آبان ماه نیز اقدام به قطع پخش برنامه‌های این شبکه کرده بود، اما بعداً پخش آن را از سر گرفت. شرکت ماهواره عربسات در عربستان سعودی قرار دارد. مردان مسلح امروز در بغداد به سوی دو اتوبوس حامل زائران ایرانی تیراندازی کردند. به گفته مسئولان عراقی یک زن مسافر ایرانی و راننده عراقی کشته و 5 زائر ایرانی زخمی شدند، اما سازمان حج و زیارت ایران میگوید هیچ ایرانی کشته نشده بلکه 2 زن مجروح شدند. رئیس امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ایران گفته است که این اتوبوس‌ها برای رفتن به شهر کاظمین باید از بغداد عبور می‌کردند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به مناسبت روز بین المللی یادبود قربانیان هولوکاست در پارلمان آلمان سخنرانی کرد. آقای پرز خطاب به جوانان آلمان گفت درس های فاجعه هولوکاست در دوران آلمان نازی هرگز نباید از یاد برود. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین درباره خطرات برنامه هسته ایران هشدار داد. امروز 65مین سال روز آزادسازی اردوگاه مرگ آشویتز بود.
با سپاس از شما، خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان همکارانم گردآوری کردند. گفته مهدی کروبی دال بر قبول داشتن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت همچنان در کانون توجه تحلیلگران سیاسی. تأثیر پارازیت‌های ارسالی بر شبکه‌های ماهواره‌ای بر سلامت مردم. رهبریت اکثریت سنای آمریکا از بررسی طرح تحریم بنزین به ایران در هفته‌های پیش رو در مجلس سنای آمریکا خبر داد. دکتر منوچهر فرهنگ از سرآمدان علم اقتصاد در ایران امروز در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 2 روز از پاسخ مهدی کروبی به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس که پرسیده بود آیا شما ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسید؟ همچنان تحلیل‌ها و تفسیرها در مورد پاسخ مهدی کروبی به سوال ادامه دارد. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به سوال خبرگزاری فارس این گونه پاسخ داد که با وجود آنکه از نظر او انتخابات اخیر شبهه‌دار و فضای تقلب بر آن حاکم بوده است، به خاطر تنفیذ رهبری محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت قبول می‌کند. در آخرین واکنش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از حسین کروبی پسر ارشد مهدی کروبی نوشته است نرمتر شدن لحن پدرش نشان می‌دهد مخالفان در عین حال که در پی کنار زدن احمدی نژاد هستند در برابر کل نظام دینی حاکم بر ایران و از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی کشور جبهه‌گیری نمی‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از همکارمان رویا کریمی مجد.
یک پرسش، یک پاسخ و ساعتها بحث و جدل بر سر دلیل پرسش و معنای پاسخ. این همه حاصل جملاتی بود که میان خبرنگار خبرگزاری فارس و مهدی کروبی رد و بدل شد. مهدی کروبی 7 ماه پس از اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت دهم را به رسمیت می‌شناسد. برخی از تحلیلگران سیاسی اما معتقدند که از این پاسخ مهدی کروبی تعجب نکردند. حامی باعث تقوی استاد دانشگاه و پژوهشگر.
در نهایت احترام به همه کسایی که جان بر سر آزادی از دست دادن و جوانانی که در ایران با خلوص نیت و پاکدلی دنبال معنای بلند آزادی هستند، باید گفت نباید فراموش بکنیم که در اساس این جنبش که به جنبش سبز معمول شده نامش و اون که به خط خاتمی موسوی کروبی مربوطه، هیچگاه این جنبش نه خواسته و نه این توان رو داره که از خطوط قرمز عبور بکنه. بی‌تعارف باید گفت که اساس تفکر این آقایون و خانم‌ها حفظ اساس حکومت اسلامی و قانون اساسی، البته با یک شکل دیگه است. دست بر سر تغییر هیئت حاکمه هست یا شکل اون.
7 ماه از آغاز اعتراضات مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری گذشته است. در این مدت مهدی کروبی حتی بیش از دیگر نامزد معترض میرحسین موسوی در راهپیمایی‌های اعتراضی و نشست‌های مردمی حضور داشته و هزینه‌هایی را هم پرداخته است. در راهپیمایی 13 آبان ماه وی هدف گلوله گاز اشکاور قرار گرفت و در سفر وی به شهر قزوین به طور مستقیم به خودرو وی شلیک شد. شاید همین حضور مردمی سبب شده است که اکنون این تغییر لحن سوال برانگیز شود. اما سعید رضوی فقیه معتقد است نباید در مورد موضع گیری و مشی سیاسی مهدی کروبی شتاب زده تصمیم گرفت.
من فکر می‌کنم که آقای کروبی با توجه به سوابق سیاسی چند ده ساله خودش این حق رو داره که به عنوان یک فعال سیاسی یا به عنوان یک شهروند وقتی به نتیجه میرسه اون نتیجه رو اعلام بکنه، وقتی به یک تحلیلی میرسه اون تحلیل رو با یک فرمول بندی‌های خاصی بیان بکنه. ما این حق رو نداریم که آقای کروبی رو و حداقل به عنوان یک شهروند از این حق سیاسی و اجتماعی خودش محروم کنیم.
حسین کروبی فرزند این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است نرمتر شدن لحن پدرش نشان می‌دهد مخالفان در عین حال که در پی کنار زدن احمدی نژاد هستند در برابر کل نظام دینی حاکم بر ایران و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای جبهه‌گیری نمی‌کنند. حامی واعظ تقوی با آوردن چند مثال این سخنان را تایید می‌کند.
تاریخ 30 سال گذشته به ما نشون می‌ده که هرگاه اصل نظام اسلامی در معرض خطر جدی قرار گرفته این حضرات خیلی محکم پشت‌در می‌ایستادن. خاطرات هجرتی و بسته شدن روزنامه‌ها اینقدر قدیمی که نتونست یاد بیارن. در مورد آقای هاشمی هم هست همینطور. باید گفت که انقلاب مثل فرزند ایشونه و این آقای هیچگاه فرزند خودشون رو قربانی نمی‌کنن. و حالا که مسیر این حرکت‌های ناقص عظیم و بدون پشتوانه فکری عظیم و قدرتمند داره به جاهایی نزدیک میشه که میتونه خطر جدی رو برای نظام ایجاد بکنه، می‌بینیم که بلافاصله با حس خطر همه اونهایی که از یک جنس هستن کم کم باز هم فکر و هم رأی میشن. و گروه‌های گوناگون اجتماعی سیاسی و هنری اتفاقاتی رو می‌بینیم که نباید باعث تعجب ما بشه. مثلا در جشنواره فجر چند فیلم توقیف شده سال‌های قبل اکران میشه، در تلویزیون حکومت اسلامی بحث‌های آزاد البته از نوع حکومت اسلامیش به راه میفته و در عرصه سیاسی با یک شیب نسبتاً ملایم به یک سطح تقریباً متعادل باز خواهند گشت.
اما موسوی کروبی و خاتمی که به عنوان رهبران جنبش اعتراضی شناخته شدند متفقاً بر این عقیده‌اند که کمترین خواسته آنها اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است، نکته‌ای که سیاسیون مستقل هم بر آن صحه می‌گذارند.
فقط هستم که ما بایستی برنامه‌ها، اهداف و شعارهای خودمون رو در چارچوب‌هایی که ممکن و واقع بینانه باشه بیان بکنیم. قبلاً هم اعلام کردم که چارچوب قانون اساسی فعلی می‌تواند چارچوب خوبی برای طرح مطالبات اعتراضی باشه و به هر حال ساختار نظام جمهوری اسلامی فعلاً یک رژیم مستقری است که ما در کادرش میتونیم به طرح بسیاری از مطالبات آزادی خواهانه خودمون بپردازیم.
حسین کروبی پسر مهدی کروبی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است به رسمیت شناختن دولت محمود احمدی نژاد از سوی پدرش تلاشی برای خروج از بنبست فعلی و پیشگیری از به راه افتادن حمام خون بوده است، جملاتی که به اعتقاد حامیه واعظ‌نقوی پیشبینی درستی از حوادث پیش رو را پنهان در خود دارد. حامیه واعظ‌نقوی:
همه میدونن که اگر یک آجر از زیر این دیوار حکومت اسلامی کشیده بشه همه دیوار فرو خواهد ریخت و تر خشک هم با هم خواهند سوخت.
اما اینکه آقای کروبی تنها چند روز پس از درخواست آیت الله خامنه‌ای برای تعیین موضع خواص دولت دهم را به رسمیت شناختند از گفتگوها و تهدیدهای پشت پرده خبر می‌دهد. سعید رضوی فقیه پاسخ این سوال را مثبت می‌داند.
طبیعتاً در پشت پرده اخبار رسمی و رسانه‌ای حتما گفتگوها و مذاکراتی در جریان هست. من هم فکر می‌کنم که اگر حکومت و اپوزیسیون بتونن به راه حل‌های مشترکی برای خروج از بنبست و بحران برسن، به گمان من برای خروج از بنبست فعلی میتونه خیلی مفید باشه و امنیت ملی و منافع ملی ایران رو هم بیشتر تأمین و تضمین بکنه. اما اینکه واقعا حکومت تا چه حد اراده جدی برای تحقق یه همچون وضعیتی داشته باشه و تا چه حد حاضر باشه به مخالفان و منتقدان و معترضان خودش امتیاز بده، این چیزیست که باید ما در آینده به صورت عملی و عینی ببینیم.
به گفته یه حسین کروبی، پدرش اعتقاد دارد دولت احمدی نژاد در آستانه سقوط است و او میخواهد مبارزه خود را به مخالفت با احمدی نژاد محدود کند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
با همه گیر شدن تجهیزات ماهواره در سالهای اخیر، ترس و واهمه بسیاری از شهروندان از داشتن این تجهیزات غیر قانونی کمتر شده است. این در حالی است که گروهی برانند تا با ارسال پارازیت بر شبکه‌هایی که آنها را غیر اخلاقی یا مخالف امنیت ملی می‌دانند، واقعیت ماهواره را به صورت مشروط بپذیرند. اما آیا ارسال این پارازیت‌ها بر سلامت جسم و روان مردم هم تاثیرگذار است؟ آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
در حالی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چندی پیش اعلام کرد اثر سویی از پارازیت در انسان ثابت نشده، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نسبت به تأثیر مخرب پارازیت‌های ماهواره‌ای و مخابراتی بر سلامت روان شهروندان تهرانی هشدار داد. هر چند وقت یک بار بسته به شرایط سیاسی ایران بحث مربوط به تأثیر پارازیت‌ها بر سلامت مردم در جامعه داغ می‌شود. بعد از انتخابات خرداد ماه که ارسال پارازیت به اوج رسید، مجلس از مسئولان مخابرات توضیح خواست، ولی گفته شد مسئولان این شرکت در مورد این موضع از خود سلب مسئولیت کردند و همین مسئله هم باعث اختلافاتی بین وزارت بهداشت و شرکت مخابرات شد. دولت ایران با بکارگیری دو نوع سیستم ارسال پارازیت دریافت امواج ماهواره‌ای را مسدود می‌کند. اما آیا این امواج واقعا بر سلامت مردم تأثیری می‌گذارند؟ یک متخصص در زمینه مخابرات در این مورد به رادیو فردا میگوید:
یه روش ارسال مستقیم پارازیت روی ماهواره ارسال کننده امواج، یه روش هم ارسال منطقه‌ای پارازیت روی گیرنده های امواج ماهواره. توی روش اول، یعنی فرستادن مستقیم پارازیت روی ماهواره فرستنده امواج، اصولا تأثیری روی سلامت مردم نداره، چون هدفش امواج ماهواره‌ایه که داره برنامه رو پخش میکنه. اما مسئله این روش اینه که حکومت ایران نمیتونه این روش پارازیت رو به طور مداوم استفاده کنه، چون به هر حال دیر یا زود شرکت های صاحب ماهواره شکایت میکنن و این باعث میشه که سرویسی که همین ماهواره ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میدن قطع بشه، چون الان خودت صدا و سیما از این ماهواره ها استفاده میکنه و حتی شبکه های استانی رو هم روی همین ماهواره ها داره برنامه‌شو پخش میکنه. به این دلیل احتمالاً برای روزهای خیلی خاص فقط میتونن از این روش استفاده کنن.
این متخصص مخابرات در مورد روش دوم ارسال پارازیت و تاثیرات آن بیشتر توضیح میدهد.
ارسال پارازیت به صورت منطقه‌ای و روی گیرنده‌های خونگی مردم اثر می‌ذاره. توی این سال‌ها زیاد استفاده شده و زیادتر هم داره میشه. توی این روش فرستنده‌های با انرژی در حدود 200 وات ولی در تعداد خیلی زیاد و در مناطق مختلف استفاده میشه.
گفته می‌شود این فرستنده‌ها دارای توانی در حدود 10 برابر توان مجاز برای فرستنده‌های امواج موبایل هستند. پژوهشگران میگویند به دلیل آنکه فرکانس ارسالی این پارازیت‌ها در حدود 5 برابر امواج موبایل است، در نتیجه میزان جذب این امواج بیش از امواج موبایل محسوب می‌شود.
تا الان بررسی‌های زیادی درباره تأثیر امواج موبایل روی سلامت انسان‌ها شده. توی بعضی از این مطالعات چون داده شده که امواج موبایل اثراتی مثل پرتوهای یونیزان یا همون پرتوهای اشعه ایکس دارن و این امواج در صورتی که مدت زمان زیادی تابیده بشن چون توان بالایی دارن در زمان طولانی میتونن باعث افزایش دما در بدن بشن، یعنی همون اثری که مایکروفرها روی مواد غذایی میذارن.
این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی فرستادن پارازیت از طرف جمهوری اسلامی را به خاطر تأثیر بر سلامت جسم و روان مردم محکوم کرده است.
به همین دلیل تو کشورهای مختلف نظارت‌های زیادی روی این امواج میشه و شیوه پخش اونها و سعی میکنن تا جایی که ممکنه شدت این امواج کم بشه. در ایران توی مناطقی مثل تهران جایی که تراکم جمعیتی بالایی هست تعداد زیادی از این فرستنده‌ها تا الان نصب شده و چون جذب این امواج بالاتر از جذب امواج موبایله در نتیجه تعداد بیشتری از این فرستنده‌ها لازمه تا تو این منطقه که امواج جذب میشن اینا بتونن ایجاد اختلال بکنن توی دریافت امواج ماهواره‌ای.
به گفته این متخصص مخابرات میزان متوسط شدت این امواج بیش از 10 برابر شدت امواج فرستنده های موبایل است. در کشور چین نیز در سالهای گذشته از این نوع ارسال پارازیت استفاده می شد. اما پس از مدتی به دلیل آنکه ریسک ابتلا به سرطان در جامعه افزایش یافته بود از ارسال این پارازیت ها در چین جلوگیری شد.
تأثیر پارازیت های ارسالی بر شبکه های ماهواره‌ای بر سلامت جسم و روان مردم. آزاده اسدی گزارش می‌داد. و اما هری رید رهبر اکثریت سنای آمریکا می‌گوید طی هفته‌های آینده طرح تحریم بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته این سناتور تصویب طرح تحریم بنزین فشار بر ایران را افزایش خواهد داد و این کشور را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. حسین آریان گزارش می‌دهد.
طرح تحریم صادرات فرآورده‌های نفتی به ایران در اواخر آوریل 2009 نزدیک به 9 ماه پیش توسط شماری از سناتورهای آمریکایی از جمله سناتور دموکرات ایون بای، سناتور مستقل جو لیبرمن و سناتور جمهوری‌خواه جو کایل به مجلس سنای آمریکا ارائه شد. تا کنون 76 سناتور حمایت خود را از این طرح اعلام کردند. ایران در حال حاضر حدود 30% بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می کند و بانیان طرح تحریم صادرات فرآورده های نفتی به ایران بر این باورند که منع صادرات بنزین به ایران ضمن تشدید فشار بر جمهوری اسلامی این کشور را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهد داشت. به همین جهت هری رید رهبر اکثریت دموکرات سنای آمریکا از همکاران حزب جمهوری‌خواه خود خواسته است تا کمک کنند این طرح در هفته‌های آینده تصویب شود. در حالی که سنای آمریکا خواهان تحریم بنزین به ایران است، دولت آمریکا می‌خواهد فشار بر دولت ایران و سپاه پاسداران را افزایش دهد و اعمال تحریم‌های محدود را در برنامه کاری خود دارد. و به گفته هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن نمی‌خواهد به درد و رنج مردم ایران بیفزاید که برای احقاق حقوق شهروندی خود مبارزه می‌کنند. اما شواهد امر نشان می‌دهد که در رابطه با تحریم علیه ایران تفاوت‌های عمده‌ای بین کنگره و دولت آمریکا وجود دارد. در این باره جیمز دابینز، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا و مدیر مرکز مطالعات امنیتی و دفاعی مؤسسه رند در آمریکا میگوید:
Oh, there's a very strong difference between the two. The Congress responding to its constituencies and elements of the American society, they're very concerned.
تفاوت زیادی بین کنگره و دولت وجود دارد. نمایندگان کنگره می‌خواهند خواسته‌های حوزه‌های انتخاباتی خود و بخشی از جامعه آمریکا را برآورده کنند که نگران مسئله هسته‌ای ایرانند. مجلس نمایندگان لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران را تصویب کرد و سنا هم به احتمال قوی این لایحه را قبول خواهد کرد. به باور من تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین تأثیر نمادین خواهد داشت و ممکن است این لایحه به صورت قانون در نیاید. به هر حال اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، نکاتی در آن لحاظ خواهد شد که پرزیدنت اوباما میتواند با استناد به آنها برخی از مفاد آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که آمریکا روابط بازرگانی با ایران ندارد و بنابراین نمیتواند به تنهایی همه مفاد آن را اجرا کند. از این رو دولت اوباما مایل است که تحریم‌های بین‌المللی و نه تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران اجرا شود و هدف این تحریم‌ها رژیم اسلامی باشد نه مردم ایران.
به هر حال اجرای بخشی یا همه مفاد قانون تحریم صادرات بنزین به مردم ایران آسیب خواهد رساند و به درد و رنج مردم ایران خواهد افزود. سناتور لیبرمن، یکی از بانیان لایحه تحریم بنزین، به ایران میگوید: با توجه به ناآرامی‌های اخیر در ایران و تلاش مردم برای احقاق حقوقشان، مجلس سنا برنامه‌ای فراتر از تحریم‌های اقتصادی دارد.
The sanctions, economic sanctions legislation that the U.S. Senate will consider not simply be a reaction to the failure of the Iranian government to negotiate in good faith on the nuclear program.
تحریم‌هایی را که سنای آمریکا به بحث خواهد گذاشت فقط درباره مسئله هسته‌ای ایران و خودداری تهران از ادامه گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران نخواهد بود. سنای آمریکا می‌خواهد به رئیس جمهوری آمریکا قدرت و اختیار لازم رو بده تا در مورد رهبران ایران که حقوق بشر رو در این کشور زیر پا می‌ذارن اقدام کنه. امیدوارم این کار مردم شجاع ایران رو که برای احقاق حقوق مسلم خودشون تلاش میکنن یاری بده. باید اضافه کنم که در این برهه زمانی مردم آمریکا با توجه به آنچه که در ایران میگذره از دولت آمریکا میخوان که کاری انجام بده. اتفاقات جاری در ایران از طریق روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آمریکا به اطلاع مردم آمریکا میرسه. مردم آمریکا همه حوادث رو از نزدیک دنبال میکنند و سد چندین ساله رو که ایران دشمن آمریکاست شکستن و از نظر عاطفی خودشون رو در کنار مردم ایران میبینند و به باور من از رئیس جمهوری آمریکا خواهند خواست که از مردم ایران حمایت کنه.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح جداگانه‌ای برای تحریم صادرات بنزین به ایران را در 15 دسامبر سال گذشته 24 آذر تصویب کرد. ایران بیشترین بنزین خود را از شرکت‌هایی چون شرکت سوئیسی ویتول، شرکت سوئیسی هلندی ترافیگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت سوئیسی کلنگور و شرکت بریتیش پترولیوم تأمین می‌کند.
رهبر اکثریت سنای آمریکا می‌گوید در صورت تصویب طرح تحریم بنزین در مجلس سنای آمریکا فشار بر ایران افزایش خواهد یافت و این کشور از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز خواهد ماند. گزارش حسین آریان رو میشنیدید و نوبت میرسه به اینکه دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو بشنوید.
میبینم که توی فیسبوک، توییتر یا رادیو فردا خیلی هموطنان احساساتی شدن نسبت به خبری که آقای کروبی منتشر شده، ولی علی‌رغم این که کروبی مساوی تلویحاً دولت احمدی نژاد را قبول کرده، اینجا دو تا نکته مثبت داره. این که توف الان تو زمین رهبریه و میبینیم که هرچی پیش بیاد مقصر رهبره. دوم این که راهپیمایی 23 بهمن نشون میده که این جنبش سبز هیچ رهبری نداره و خودجوش.
آقای چروب خیانه آن هم در آستانه 22 بهمن چرا فریب خوردی؟ پس خون انسانهای پاک که در راه آزادی و دموکراسی جان خود را از دست دادن چی می شود؟ شما که گفتید آماده همه چیز هستید.
آقای کروبی، آقای موسوی، آقای خاتمی هر اظهار نظری دارن، هر موضعی دارن، برای ما هیچ فرقی نمی‌کنه. من خودم به عنوان روستایی میخوام تو 22 بهمن برم تهران و در تظاهرات شرکت کنم. ما اینا رو دیگه نمی‌خوایم.
میخواستم بگم در طول تاریخ فکر میکنم روزگاری بیاتر از روزگاری که ما داریم داشته باشیم. یه فکری بکنم به حال ما. تو خدا قسم ما در یه زندان بزرگ زندونی هستیم. همش باید آه بکشیم. همش باید غصه بخوریم از اینکه بر ایران و بر جوانای ایرانی این روزگار داره میره. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما بپردازیم به گزارشی دیگر. یکی از پسران اسامه بن لادن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است وی از طریق همکاری با عربستان سعودی و ایران تلاش دارد تا به جدایی خود از تعدادی از خواهران و برادرانش که در ایران به سر می‌برند پایان دهد. نادره وکیلی.
عمر بن لادن فرزند بزرگ اسامه بن لادن طی این مصاحبه گفته است وی و برادران و خواهرانش تلاش دارند شهروندان مسئولی در این جهان باشند، اما فقدان پدر و کسی که برای همیشه لکه ننگی را بر دامنشان گذاشته آنها را با درد و رنج زیادی روبرو کرده است. عمر بن لادن می افزاید ما در حال حاضر ضمن همکاری با دولت ایران و عربستان سعودی تلاش داریم تا سایر فرزندان و نوه‌های مادرم به ما بپیوندند، کسانی که هیچ کدام هیچ ربطی به القاعده نداشته و ندارند. وی در بخش دیگری از مصاحبه اش خاطر نشان کرده است بسیاری از مردم جهان نمی‌خواهند به خاطر پدرمان به ما این امکان را بدهند که همچون افراد عادی در کنار یکدیگر زندگی کنیم. عمر میگوید اما این برخورد درستی نیست، زیرا هیچ کدام از ما ارتباطی به القاعده نداریم و هیچ کدام از ما هرگز از خشونت پشتیبانی نکرده ایم. خبرگزاری رویترز در این حال در تماسی با وزارت امور خارجه ایران و عربستان سعودی هنوز موفق به دریافت واکنشی از این دو کشور نسبت به سخنان فرزند اسامه بن لادن نشده است. برخی از رسانه‌های گروهی پیش از این خبر داده بودند که چند تن از فرزندان اسامه بن لادن و همسر اولش به نام نجوا پس از حمله آمریکا به افغانستان از این کشور به ایران گریختند، جایی که بیشتر آنان از آن به بعد در بازداشت خانگی به سر برده‌اند. گرچه عمر بن لادن از وضعیت قانونی بستگان خود در ایران سخنی به میان نیاورد، اما افزود عثمان 25 ساله، فاطمه 22 ساله، ایمان 17 ساله و حمزه که همگی خواهران و برادرانش هستند به اضافه خیریه همسر سوم اسامه بن لادن در ایران به سر میبرند. عمر بن لادن همچنین گفته است یکی از برادرانش به نام لدین که به بکر شهرت دارد و 15 ساله است اخیراً توانست از ایران به سوریه سفر کند تا نزد مادرش نجوا باشد. اسامه بن لادن که یک شهروند ثروتمند عربستان سعودی است، تابعیتش پس از ماجرای 11 سپتامبر لغو شد تا مردی که تصور می‌رود در کوهستان‌های مرزی پاکستان و افغانستان زندگی می‌کند، از هیچ گونه حقوق شهروندی برخوردار نباشد.
عمر بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، در گفتگو با خبرگزاری رویترز می‌گوید نه ارتباطی با القاعده داشته است و نه گامی در راه خشونت برداشته است، نه او و نه دیگر خواهر برادرانش. گزارش نادر وکیلی را میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دکتر منوچهر فرهنگ از پیشکسوتان علم اقتصاد دو روز پیش در تهران در سن 90 سالگی درگذشت. پیکر منوچهر فرهنگ امروز چهارشنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آقای دکتر فرهنگ از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد اقتصاد و حداقل بیش از 30 سال برای این رشته زحمت کشیدن و کتاب‌های زیادی درباره علم اقتصاد نوشتن، مخصوصاً کتابشون ترجمه کتاب کینز و همینطور فرهنگ اقتصادی و ده‌ها کتاب درباره مسائل اقتصادی ایران بودن و ما تقریباً از حدود 35 سال قبل برای تأسیس انجمن همکاری داشتیم و خدمات برجسته ایشون به علم اقتصاد طی این دوره بسیار طولانی تعداد بسیار زیادی از امور اقتصادی مملکت رو در دست داشتند، از شاگردان ایشون بودن و الان ما در بهشت زهرا در مراسم تدفین ایشون شرکت داریم که با حضور زیادی از استادان و علاقمندان ایشون این مراسم داره انجام میشه و مجالس متعددی برای بزرگداشت ایشون در طی هفته آینده برقرار خواهد بود و مایه تأسف بسیار شدید جامعه اقتصادی ایران شده و امیدواریم که ما بتونیم خدمات ارزنده ایشون رو در انجمن اقتصاددانان ادامه بدیم و کمکی باشه برای حل مسائل اقتصادی ایران.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم و سپاسگزاریم از همراهیتون و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم برایت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکست
سر از کار چشما، کسی در نیام بود که هرکی تو رو خواست یه روزی برا بود، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم، واسه من که برد یه کار زمونه، یکی نیست که قدرش دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جای نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره، تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستان ببازم، تو دستان ببینم ولی حیف از این خواب پریدم که بازم، با چشمای کورم به راحت بشینم، سر از کار چشما که دیدن نیابود که هرکی تو رو خواست یه روزی بدا بود، برای دل من باشه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکرستم.
نگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
درس سر لای درد بازیشه میبینم جوونه باریشه قدرش قد بلنده درشه و من اومده کنشن وان داره تنه قراره بشم زنش منو پسندیده میگم مادرش هم تو خواب منو کرده انتخاب میگن که اون قبل از من بوده عاشقه یه زن زنه رو بشنبا من اونم گرفته مادم خوش بزی که منو دید و چرا لنگش پرید
ما رادیو فردا ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 7
بچه ها دلم گریه میخواد تک و تنها چونه هم تکه میخواد چشمو هم میذارم تموم بشه ولی قصه هنوز اولشه ولی قصه هنوز اولشه We'll be right back.
شدم میونه این نوشته ها یه قیاد به توی عکس بی صدا همه یه اون که به جا مونده یه اسم اسم تو رو بخت من مثل تلسمه خونه یه تنفر من و این بس بس های لعنتی منم و این کاغذای خط خطی یه عالم حرف نگفته تو گلومه این من جاده پر پیش رو بدونه مثل بچه ها دلم گریه میخواد تک و تنها توی من تکه میخواد چشمو هم میذارم تموم بشه ولی دست هنوز اولشه ولی دست هنوز اولشه
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. وسوسه نام این ترانه است به خوانندگی فریدون کاظمی یا فراد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
لاشه یک هواپیما پس از گذشت 100 سال در قطب جنوب کشف شد. این هواپیما در سال 1911 میلادی ساخته شده و اولین هواپیمای ساخت شرکت ویکرز و همچنین اولین هواپیمایی بوده که به قطب جنوب پرواز کرده است. گروهی از دانشمندان در 3 سال گذشته لاشه هواپیمای سقوط کرده را جستجو کرده بودند. محقق استرالیایی داگلاس ماوسون می‌خواست اولین شخصی باشد که پروازکنان از قطب جنوب می‌گذرد. اما در حین یک پرواز آزمایشی هواپیما سقوط کرد، هرچند که آسیبی به ماوسون نرسید. او پس از سانحه از بقایای هواپیما نوعی سورتمه موتوریزه ساخت. اجزای پیدا شده هواپیمای آنتیک اکنون در استرالیا مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
گل من توی توی ترانه من توی ماه شبم نور آشیانه من توی که میشناسی شب آشیانه من بزن همستا تو توی توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از همه دوریت بمیرم. شبای سرد دردم هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم، بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم، اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه، اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره، تو گل من توی دل عشق تو اسیره اسیره.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید. بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Yalla pasha خوبه چقدر خوبه اون که جایی نمیره بدون من نمیرم بدون تو من جایی نمیرم بدون تو من نمیرم بدون تو من جایی نمیرم بدون تو نمیرم اینجا همه سرم میره گیشتا خوشگلا همه میخوام سکون بدن با هر سو ریتما بیا با من سر همه میدم این رمم بالا سر میگرم با لفا با کار من اونا با سرم میشه حاضرم بیا با من پس بگه هر جا میرم اونجا مال منه منه سره گا فاره کار منه اینجا همه همه تو رو همه همه برنامه چیه هر دفعه اینجا همه همه تو رو بزنو به خود چقدر خوبه هم که جایی نمیره بدون من نمیرم بدون تو من جایی نمیرم بدون تو من نمیرم بدون تو من جایی نمیرم بدون تو
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
بگویید.
پشیمون میشی که